سلام، من کامیار حقشناسم و این اپیزود 11 از فصل دوم پادکست مختوم است. این داستان برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست و ممکنه محتوای این اپیزود برای همه مناسب نباشه. آنچه گذشت. اونا 3 نفرن. وقتی بقیه پاکت ها رو باز کنی میفهمی قضیه از چه قراره. مشکل همینه، اون 3 نفر. به خاطر اینکه اگه من مردم، کار یکی از اوناست و من نمیدونم کدوم. دومیشون اتریجه. اطلاعاتی که از اتریج به دست آوردم سر یه خوششانسی احمقانه بود. عکسشو تو روزنامه دیدم، توی مطلب اجتماعی، و متوجه شدم که اونو از یه فیلم پرن که چند سال پیش دیده بودم میشناسم. نمیدونم چرا صورتش یادم مونده بود. اصلا تو اون فیلم کی به صورت نگاه میکنه؟ ولی شاید داشته واسه یه مردی ساک میزده و چشمو گرفته بوده. کلی مطلب راجع به این که اون چه دانشگاه‌هایی رفته خوندم و میدونستم یه سری چیزا با هم جور در نمیان. پس یه سری تحقیق کردم و فهمیدم یه چند سالی بوده که اون از دید خارج شده و وارد یه سری چیزای سنگین شده. و یه سری عکس و اطلاعات دیگه هم دارم که میتونی ببینی. مدارک بیورلی اتریج بیشتر تصویر داشتن. ممکن بود عکس ها به تنهایی کافی نباشن. چند تای عکس 4x5 رنگی و 6 تا فیلم چند فریمی تو مدارک بود و هیچ شکی هم راجع به کاری که داشته تو فیلمو میکرده نبود. ولی اینا شاید به تنهایی نتونه اونقدر به طرف آسیب بزنه. بالاخره کارهای بودن که تو جوونیش انجام داده بود و میتونست با قبول اونا به زندگیش ادامه بده. ولی اسپینر همون جوری که خودش گفت خوب تحقیقاشو کرده بود. اون رد خانم اتریج که اون موقع بیورلی هیلز بود و از موقعی که دانشگاه واسار رو سال اول ترک کرد دنبال کرد. یه دستگیری تو سانتا باربرا برای فاحشگی پیدا کرده بود که بیورلی ازش تبرئه شده بود. یه دستگیری هم تو وگاس برای مواد مخدر بود که اونم به خاطر عدم وجود مدارک کافی به جایی نرسیده بود. البته به احتمال زیاد با پول خانوادش تونسته بود خودشو از اون مخمصه بیرون بکشه. تو سندیگو با یه مردی که جاکش شناخته شده ای بود کار میکرد که یه بار دستگیر شدن، ولی بازم تونست خودشو تبرئه کنه، در حالی که همکارش به 1 تا 4 سال حبس تو زندان فالسون محکوم شده بود. سریع اومد سمتم، چاقو رو زیر دستش نگه داشته بود و اگه بارون نمی اومد همون لحظه کارم رو تموم میکرد. ولی من یه فرصت گیرم اومد. اون پاش رو زمین خیس لیز خورد و مجبور شد واسه حفظ تعادلش یه لحظه وایسه و این کارش به اندازه کافی به هم فرصت داد که بتونم واکنش نشون بدم و خودم رو عقب بکشم و واسه حمله بعدی آماده شم. زیاد منتظرم نذاشت. من روی پاشنه پاهام بودم، بازوهام دو طرف بدنم بودن و دستام داشتن میلرزیدن و نبض پیشونی محکم میزد. اون از یه طرف به یه طرف دیگه میرفت و بعد اومد سمت من. من داشتم به پاهاش نگاه میکردم و آماده بودم. رفتم سمت چپ، چرخیدم و سعی کردم با پام به زانوش ضربه بزنم. نتونستم، ولی تونستم قبل این که اون بتونه کاری کنه دوباره خودم رو جمع جور کنم. شروع به چرخیدن به سمت چپ کرد، مثل یه بوکسور حرفه‌ای که میخواد حریفشو معطل کنه. و وقتی اندازه نصف یه دایره دور زد و به خیابون پشت کرد، تازه فهمیدم چرا این کارو کرد. اون میخواست منو یه گوشه گیر بندازه تا نتونم فرار کنم. نیاز نبود خودشو اذیت کنه. اون جوون و خوشیکل و ورزشکار بود. من خیلی پیر بودم و وزنمم خیلی زیاد بود و تنها ورزشی که توی این سالا انجام داده بودم خم کردن آرنجم بود. اگه تلاش میکردم فرار کنم، تنها کاری که میکردم این بود که پشتم و واسه حمله در اختیارش قرار میدادم. به جلو خم شد و شروع کرد به جابجا کردن چاقو بین دستاش. این کار تو فیلما خوب به نظر میاد، ولی کسی که کار با چاقو رو بلد باشه هیچ وقت وقتشو واسه همچین کاری تلف نمیکنه. افراد خیلی کمی اونقدر ماهرن که بتونن با هر دو دستشون با چاقو کار کنن. موقعی که حمله اولو بهم کرد، چاقو تو دست راستش بود و من میدونستم دوباره قراره با همون دست بهم حمله کنه. پس با این کارش فقط باعث شد که من زمان بیشتری واسه استراحت داشته باشم و بتونم زمان بندی حرکاتشو بفهمم. باعث شد یکم امیدوارم بشم. اگه اون انرژیشو واسه این کارو هدر میداد، پس کارش با چاقو خیلی خوب نبود. و اگه تازه کار بود، من به اندازه کافی شانس داشتم. گفتم من زیاد پول ندارم، ولی همون قدری که دارم و میتونم بهت بدم.
پولتو نمیخوام اسکاده، خودتو میخوام.
صداش برام آشنا نبود و قطعا اون صدای پشت تلفن نبود. برام سوال شد که پرگر اونو از کجا پیدا کرده. بعد از دیدن استیسی تقریبا مطمئن بودم که اون دوست پسرش نیست. گفتم داری اشتباه میکنی.
تو اشتباه کردی، اشتباه بدی هم کردی.
هنری پرگر دیروز خودشو کشت.
اه واسش گل میفرستم.
مدام چاقوشو این دست اون دست و زانوهاشو خم و راست میکرد.
خوب تیکه تیکت میکنم مرد.
فکر نکنم. خندید. الان میتونستم تو نور چراغ خیابون چشماشو ببینم. بیلی راست میگفت، چشمای قاتلا رو داشت، چشمای یه دیوانه. گفتم اگه هر دومون چاقو داشتیم که حسابتو میرسیدم.
حتما این کارو میکردی.
حتی با چترم میتونستم. واقعاًم دلم میخواست یه چتری یا یه عصایی داشته باشم، چون هر چیزی که بهتون این امکانو بده که از دور به طرف ضربه بزنید بهتر از دفاع با چاقو در مقابل چاقوه. بعد از تفنگ بهترین گزینه ممکنه. بعدم نمیومد یه تفنگم همراه هم میبود. وقتی استعفا دادم اولین فایدهش این بود که دیگه مجبور نبودم همیشه یه تفنگ همراه هم داشته باشم. اون موقع خیلی مهم بود که تفنگ همراه هم نباشه، ولی بازم تا چند ماه بدون تفنگ حس لخت بودن رو داشتم. 15 سال تفنگ داشتم، باعث شده بود به وزنش عادت کنم. اگه الان تفنگ همراه هم بود، اون مجبورم میکرد ازش استفاده کنم. میتونستم اینو تو چشاش ببینم. دیدن یه تفنگ باعث نمیشد اون چاقوشو بندازه. اون مصمم بود که منو بکشه و هیچ چیزی نمیتونست جلوی تلاش کردنشو بگیره. پرگر اونو از کجا پیدا کرده بود؟ اون قطعاً حرفه‌ای نبود. البته خیلی از مردم آدمکشای آماتور استخدام میکنن و احتمال اینکه پرگر آدمکش حرفه‌ای هم بشناسه خیلی کم بود. مگه اینکه ارتباطی با یه سری خلافکار داشته که من ازش خبر نداشتم. مگه اینکه نزدیک بود تو افکار خودم غرق شم و پرت شدن حواسم آخرین چیزی بود که میخواستم. وقتی دیدم حرکت پاهاش تند شدن، سری حواسم رو جمع کردم و دقیقاً زمانی که حملش رو شروع کرد یه لگد پرت کردم سمتش. خوش شانس بودم و لگدم به مچش خورد. تعادلش رو از دست داد، ولی خودش رو نگه داشت که نیفته. لگدم باعث شده بود که چاقو از دستش بیفته، ولی فایده چندانی برام نداشت، چون قبل از اینکه بتونم با پا چاقو رو ازش دور کنم دوباره برداشتش. تا نزدیکای آسفالت سینه خیز رفت و قبل از اینکه بهش برسم چاقو رو برداشت.
الان دیگه میمیری.
زیاد حرف میزنی. نزدیک بود کارتو تموم کنم.
فکر کنم شکمتو ببرم. بذارم آروم بمیری.
هر چقدر بیشتر حرف میزدم فاصله بین حمله هاش بیشتر میشد و هر چقدر بیشتر معطل میکرد احتمال اینکه سر و کله یه نفر پیدا شه و قبل از اینکه من کشتشم مهمونیمونو خراب کنه بیشتر بود. گهگاهی تاکسی از خیابون رد میشد ولی تعدادشون زیاد نبود و بارون باعث شده بود آدمی تو خیابون نباشه. اگه یه ماشین گشت الان میومد خوب میشد، ولی میدونی که راجع به پلیسا چی میگن، وقتی که بهشون نیاز داری پیداشون نیست. گفت
یالا اسکادر بیا منو بکش. یالا
کل شب و وقت دارم. انگشت شستش رو تیغی چاقو کشید و گفت
تیزه تیز.
حرفتو قبول دارم.
من میخوام ثابتش کنم.
یکم عقب رفت، با همون ریتم تون ترکت میکرد و من میدونستم قراره چی بشه. میخواست با کله سمتم شیرجه بزنه. شمشیر بازی دیگه تموم شده بود، چون اگه تو همون حرکت اول چاقوش به هم نمیخورد هر دوتامون با هم میافتادیم رو زمین و باید اونقدر کشتی میگرفتیم تا آخرش فقط یکیمون بلند شه. به پاهاش نگاه کردم و وقتی اومد سمتم آماده بودم. یه زانومو خم کردم و قبل از اینکه کامل به هم نزدیک شه رفتم پایین. اون دستی که باهاش چاقو رو گرفته بود و برد پشت شونم و من رفتم زیرش. دستامو دور پاهاش حلقه کردم و توی حرکت چرخیدم و بلندش کردم. پاهامو به کار گرفتم و تا جایی که میتونستم پرتش کردم بالا. میدونستم وقتی فرود بیاد چاقو از دستش میفته. میدونستم میتونم به موقع بهش برسم تا چاقو رو ازش دور کنم و یه لگد به سرش بزنم. ولی اون هیچ وقت چاقو رو ننداخت. رفت بالا و با پاهاش تو هوای لگد انداخت. وسط پروازش مثل یه شیرجه زن المپیک آروم چرخید. ولی وقتی فرود اومد هیچ آبی زیرش نبود. یه دستشو باز کرده بود که بتونه سقوطشو کنترل کنه، ولی درست فرود نیومد. برخورد سرش به سیمان مثل برخورد یه هندونهی که از طبقه سوم پرت شده به زمین بود. تقریبا مطمئن بودم که جمجمش شکسته و این میتونست کشنده باشه. رفتم سمتشو بهش نگاه کردم و فهمیدم مهم نیست که جمجمش شکسته باشه یا نه. اون داشت به جلو فرود می اومد ولی پشت سرش به زمین خورده بود و الان توی موقعیتی بود که فقط اگه گردنت شکسته باشه میتونی اون شکلی باشی. دنبال نبض گشتم. انتظار نداشتم چیزی پیدا کنم و چیزی هم نبود. برگردوندمش و گوشم رو سینه‌اش گذاشتم ولی چیزی نشنیدم. هنوز اون چاقو تو دستش بود ولی الان دیگه فایده‌ای براش نداشت.
لعنتی.
بالا رو نگاه کردم. یکی از یونانیای محل بود که تو بارای همون اطراف مشروب میخورد. هر از چنگایی به هم سر تکون میدادیم ولی اسمش رو نمیدونستم. گفت
من دیدم چی شد. اون حرومزاده میخواست بکشتت.
میتونی به هم کمک کنی موضوع رو به پلیسا توضیح بدم؟
لعنتی نه، من هیچ چی ندیدم. منظورم رو متوجه میشی؟
گفتم برام مهم نیست منظورت چیه. فکر میکنی واسم سخته که بخوام پیدا کنم تا حالتو بگیرم؟ برگرد تو بارو تلفنو بردار و 911 رو بگیر. حتی واسه این کار سکه هم لازم نداری. بهشون بگو میخوای یه قتل رو توی حوزه 18 هم گزارش بدی و آدرس رو بهشون بده.
نمیدونم دلم بخواد این کار رو بکنم.
لازم نیست چیزی بدونی. تنها کاری که لازمه بکنی همینیه که من بهت گفتم.
لعنتی، اون یه چاقو تو دستشه. هر کی ببینه میفهمه از خود دفاع کردی. اون مرده نه؟ تو گفتی قتل و اینجوری که گردنش چرخیده دیگه نمیشه توی این خیابون راه رفت. این شهر لعنتی مثل جنگل شده.
زنگ بزن.
ببین
احمق مادر جنده، خودم اندازه کل این شهر دهنتو سرویس میکنم. میخوای تا آخر عمرت پلیسا دیوونت کنن؟ برو زنگ بزن. رفت. کنار جسد زانو زدم و سری گشتمش. یه اسم میخواستم ولی هیچی همراهش نبود که هویتشو معلوم کنه. کیف پولم نداشت، فقط یه گیره نقره‌ای شکل علامت دلار و یه مقدار پول همراهش داشت. حدود 300 دلار. یه دلاریا و 5 دلاریا رو برگردوندم تو جیبش و بقیه رو گذاشتم تو جیب خودم. من بیشتر از اون به اون پولا احتیاج داشتم. بعدش منتظر پلیسا وایسادم و برام سوال شد که دوست کوچولوم بهشون زنگ زده یا نه. موقعی که منتظر بودم چند تا تاکسی وایسادن و پرسیدن میتونن کمکی کنن یا نه. وقتی مرد مالبروی داشت چاقوشو سمتم تکون میداد هیچ کس نمیخواست کمک کنه، ولی الان که اون مرده بود همه میخواستن یه کاری بکنن. فرستادمشون برن و یکم دیگه منتظر موندم و بالاخره یه ماشین پلیس پیچید تو خیابون 57. آژیر رو قطع کردن و اومدن جایی که من وایساده بودم. دو تا مرد لباس شخصی بودن. هیچ کدومشون رو نشناختم. خیلی کوتاه توضیح دادم که کیم و چه اتفاقی افتاده. اینکه قبلا پلیس بودم هم کمکم کرد. یه ماشین دیگه هم وقتی داشتم حرف می زدم اومد با گروه آزمایشگاه و بعدش هم یه آمبولانس. به آزمایشگاهی‌ها گفتم امیدوارم ازش اثر انگشت بگیرین. بعد از اینکه بردینش سردخونه نه، همین الان بگیرین. ازم نپرسیدن که من کیم که دارم دستور میدم. حدسم اینه که فکر کردن من پلیسم. یکی از اون لباس شخصیایی که داشتم باشون حرف میزدم ابروشو بالا انداخت و گفت
اثر انگشت؟
تایید کردم. میخوام بدونم کیه؟ کارت شناسایی همراهش نبود.
گشتیش؟
آره گشتمش.
میدونی که نباید این کارو بکنی؟
آره میدونم، ولی میخواستم بدونم کی خودشو به زحمت انداخته که منو بکشه.
یه دوز ساده نبود؟
سر تکون دادم. نه، اون یه روز دیگه هم داشت تعقیبم میکرد و امروزم منتظرم بود. من رو به اسم صدا میکرد. یه دزد ساده انقدر خوب راجع به قربانیاش تحقیق نمی کنه.
خب دارن اثر انگشتش رو می گیرن. ببینیم چی گیرشون میاد. چرا یه نفر باید تو رو بکشه؟
سوالش رو جواب ندادم. گفتم نمیدونم این جاییه یا نه. مطمئنم یه جایی دستگیر شده، ولی ممکنه تو نیویورک نبوده باشه.
خب ببینیم چی پیدا می کنی. من فکر نمی کنم اولین جرمش باشه. تو چی؟
به نظر نمیاد.
اگه ما ازش چیزی نداشته باشیم واشنگتن داره. میخوای بیای اداره؟ احتمالاً چند تا از بچه ها از قدیما بشناسنه.
گفتم حتما. گالیاردی هنوز خوب قهوه درست میکنه؟ حالت صورتش عوض شد. گفت
اون مرد تقریبا 2 سال پیش، سکته قلبی، سر میزش نشسته بود.
نشنیده بودم، باعث تأسفه.
آره مرد خوبی بود، قهوه های خوبی هم درست میکرد.
اظهارات اولیه‌ام ناقص بودن. کسی که اونا رو ازم گرفت کاراگاه برنهام بود. اونم متوجه ناقص بودنشون شد. فقط گفته بودم که توی زمان و مکان مشخص توسط یه مرد ناشناس مورد حمله قرار گرفتم و فرد مهاجمم چاقو داشت و من اسلحه‌ای نداشتم. اینکه از خودم دفاع کردم و مهاجم رو اونجوری پرت کردم و جوری که اون فرود اومد باعث مرگش شد و البته این که من قصد کشتنشو نداشتم. برنهام گفت
اون اسمتو میدونست. قبلا اینجوری گفتی.
درسته.
اینجا اینو ننوشته.
یه لحظه وایساد تا صورتشو بخارونه.
اینم به لیسی گفتی که چند روز گذشته تعقیبت میکرده.
یه بارشو مطمئنم که دیدمش و فکر میکنم چند بار دیگه هم دیدمش.
و میخوای تا وقتی که ما اثر انگشتا رو چک کنیم و بفهمیم کی بوده اینجا بمونی.
درسته.
منتظر ما نموندی که ببینیم کارت شناسایی همراهش پیدا میکنیم یا نه. معنیش اینه که احتمالاً خودت گشتی و دیدی چیزی همراهش نیست.
شاید فقط حد زدم. آدم وقتی میره یه نفر رو بکشه با خودش کارت شناسایی نمیبره. منم سر همین حد زدم. یه دقیقه ابروهاشو بالا برد. بعد شونه بالا انداخت و گفت
میتونیم این موضوع رو بیخیال شیم مت. منم خیلی وقتا وقتی کسی توی یه آپارتمان نیست میرم و اونجا رو چک میکنم. بعدش هم میگم اونا حواستشون نبود و در رو باز گذاشتن. نمیرم بگم خودم با کارت در رو باز کردم.
به خاطر اینکه اون ورود غیرقانونیه.
و ما اینو نمیخوایم، درسته؟
پوزخند زد. بعد دوباره اظهارنامه‌مو برداشت.
یه چیزایی راجع به این یارو میدونی که نمیخوای بگی، درسته؟
نه، یه چیزایی هستن که نمیدونم.
متوجه منظورت نمیشم.
یه سیگار از پاکت روی میز برداشتم. اگه حواسم نمی بود دوباره بهشون عادت میکردم. زمانی که داشتم روشنش میکردم دنبال کلمه های مناسب گشتم. گفتم فکر کنم بتونید یکی از پرونده هاتونو حل کنید. یه قتلو.
اسمشو به هم بده.
الان نه. یه پاک از سیگار کشیدم. گفتم بذار فعلا به روش من انجامش بدیم. من جای خالی رو واسط پر می کنم ولی فعلا چیزی رو ثبت نمی کنین. همین الانشم انقدر اطلاعات دارید که یه پرونده قتل رو جمع کنین، درسته؟ یه شاهد و یه جسد با چاقو تو دستش دارین.
خب
جسد استخدام شده بود که منو بکشه. وقتی بفهمم اون کیه احتمالاً میفهمم کی استخدامش کرده. فکر کنم چند وقت پیش اون برای قتل یه نفر دیگه هم استخدام شده و وقتی من اسم و سابقش رو بدونم یه سری مدارک بهتون میدم که بتونید کسی که به اون پول میداده رو دستگیر کنی.
و الان نمیتونی راجع به اینا اطلاعاتی به همون بدی؟
نه.
دلیل خاصی داره؟
نمیخوام کسی رو به اشتباه تو دردسر بندازم.
خیلی با حوصله بازی میکنی، نه؟
شونه بالا انداختم.
الان دارن اطلاعات رو چک میکنن. اگه اینجا چیزی پیدا نشه اثر انگشتار میفرستن واشنگتن. احتمالاً شب طولانی بشه.
اگه مشکلی نیست من منتظر میمونم.
مشکلی نیست. اگه میخوای یه چرتی بزنی یه راحتی توی دفتر سوتوان هست.
گفتم تا موقعی که خبری ازشون بشه صبر میکنم. اون یه کاری براش پیش اومد و من رفتم دفتر خالی بغلی و یه روزنامه برداشتم. فکر کنم خوابم برد چون فقط یادم میاد برنهام شونامو تکون داد و من چشامو باز کردم.
چیزی پیدا نکردن مت. طرفمون هیچ وقت تو نیویورک دستگیر نشده.
منم همین فکر رو میکردم.
فکر میکردم چیزی راجبش نمیدونی.
نمیدونم، فقط دارم حدس میزنم. بهت که گفته بودم.
میتونی به اون کمک کنی و بگی دنبال چی باید بگردیم.
سر تکون دادم. سریع‌ترین راه همون فرستادن اثر انگشتا به واشنگتنه.
همین الان دارم میفرستنشون. به هر حال ممکنه چند ساعت طول بکشه. چرا نمیری خونه؟ به محض اینکه چیزی پیدا کردیم خودم خبرت میکنم.
یه ست کامل اثر انگشت ازش دارین. مگه جدیداً اداره کامپیوتری اونا رو چک نمیکنه؟
چرا؟ ولی باید یه نفر باشه که به کامپیوتر بگه چی کار کنه. اونا معمولاً طولش میدن. برو خونه و بخواب.
صبر میکنم.
هر جور راحتی.
رفت سمت در، بعدش برگشت و دوباره راجب راحتی تو دفتر صدفان به هم گفت. ولی اون چرتی که روی صندلی زده بودم خواب و از سرم پرونده بود. خسته بودم ولی دیگه نمیتونستم بخوابم. چرخای ذهنی زیادی را افتاده بودن و نمیتونستم نگهشون دارم. باید آدم پرگر می بود. همه چیز اونجوری جور در می اومد. شاید خبر مرگ پرگر را نشنیده بود، یا شاید خیلی به پرگر نزدیک بود و میخواست از سر تنفر من رو بکشه، یا توسط یه واسطه استخدام شده بود و نمیدونست پرگرم تو ماجرا دست داره. باید یه داستانی داشته باشه، یه چیزی باشه، به خاطر اینکه در غیر این صورت اصلا نمیخواستم به احتمالای دیگه فکر کنم. داشتم به برنهام راست میگفتم. یه حدس داشتم و هر چقدر بیشتر راجبش فکر میکردم بیشتر باورش میکردم و در این حال همش میخواستم که حدسم اشتباه باشه. پس همونجا تو اداره نشستم و روزنامه خوندم و کلی قهوه ضعیف خوردم و سعی کردم به اون چیزایی که نمیتونستم جلوی فکر کردم بهشون رو بگیرم فکر نکنم. بعد یه مدت برنهام بعد از اینکه داستان رو برای یک کاراگاه دیگه به اسم گوزک تعریف کرد رفت خونه و حوالی ساعت 9:30 گوزک اومد پیش من و به هم گفت تو واشنگتن یه سری اطلاعات پیدا کردن. از رو کاغذ خوندشون.
لوندگرن جان مایکل، تاریخ تولد 14 مارچ 43، محل تولد سان برناردینو کالیفرنیا. کلی سابقه دستگیری داره مت. جاکشی، حمله با اسلحه کشنده، دزدی ماشین، سرقت. از بالا تا پایین ساحل غربی سابقه داره. تو زندان کوینتین هم حبس کشیده.
گفتم به 1 تا 4 سال تو زندان فالسوم هم محکوم شده. نمیدونم بهش اخاذی میگن یا سرقت. این یکی همین اواخر بوده. به هم نگاه کرد.
فکر میکردم نمیشناختیش.
نمیشناسم. اون جاکشی میکرده. یه بار تو سندیگو دستگیر شد. همکارش به خاطر کافی نبودن مدارک تبرئه شد.
این جزئیات رو اینجا ننوشته.
ازش پرسیدم سیگار داره یا نه. گفت سیگار نمیکشه. رفت از بقیه بپرسه ولی من گفتم بیخیالشه. گفتم بگو دفتر یادداشت بیارم. چیزای زیادی برای گفتن هست. هر چیزی که میدونستم و بهشون گفتم. اینکه چطوری بیولی اتریج به دنیای مجرما وارد و ازش خارج شده بود، اینکه یه ازدواج خوب کرده بود و تونسته بود به جامعه ای برگرده که از اولم بهش تعلق داشت، اینکه چطوری اسپینر جابلون همه اطلاعاتش رو فقط با دیدن یه عکس تو روزنامه جمع کرده بود و به یه عملیات اخاذی تبدیلش کرده بود. گفتم احتمالاً یه مدت اسپینر رو پیچونده، ولی قیمت‌ها هی گرونتر می‌شدن و اسپینر پول بیشتری می‌خواست. بعد اون به دوست پسر سابقش لوندگرن زنگ زده و بهش گفته بیاد سمت شرق و از این اوضاع خلاصش کنه. وقتی خیلی راحت‌تره که یه اخاذ رو بکشی، چرا بهش پول بدی؟ لوندگرن یه مجرم حرفه‌ای بود، ولی آدم‌کش خوبی نبود. چند تا روش رو روی اسپینر امتحان کرد. تلاش کرد با ماشین زیرش بگیره ولی آخرش به سرش ضربه زد و انداختش توی رودخونه ایست ریور. بعدش تلاش کرد منم با ماشین بکشه
و بعدش هم با چاقو.
درسته.
تو چطوری وارد ماجرا شدی؟
بهشون توضیح دادم. اسم قربانیای دیگه اسپینر رو بهشون نگفتم. اونا از این کارم خیلی خوششون نمی اومد. ولی کاری هم نمیتونستم بکنم. بهشون گفتم چجوری خودم رو تومه کردم و چجوری لوندگرن تو دام افتاد. گوزک هی حرفم رو قطع میکرد و به هم میگفت از اول باید همه چیزو به پلیسا میگفتم و منم مدام جواب میدادم که نمیخواستم این کار رو انجام بدم.
ما کار درست رو انجام میدادیم مت. خدایا، خودت میگی لوندگرن آماتور بوده، ولی خودت مثل اونا اینور اونور میدویدی و نزدیک بود گیر بیفتی. با دست خالی افتاده بودی جلوی چاقو. فقط شانس آوردی که الان زنده ای. لعنتی، تو باید بهتر میدونستی. 15 سال پلیس بودی. یه جوری رفتار میکنی انگار نمیدونی ما اینجا کارمون چیه.
اونایی که اسپینر رو نکشته بودن چی؟ اگه من همون اول همه چیزو میگفتم سر اونا چه بلایی میومد؟
این دیگه مشکل خودشون بوده مگه نه؟ اونا مجرم من. یه چیزی رو دارن قایم میکنن. این چیزا نباید جلوی تحقیقات قتل رو بگیره.
ولی اصلا تحقیقاتی در کار نبود. هیچکس به اسپینر اهمیتی نمیداد.
به خاطر اینکه تو مدارک رو قایم کرده بودی.
سر تکون دادم. این دیگه مزخرفه. من مدرکی از قاتل اسپینر نداشتم. من راجع به کسایی که داشته ازشون اخاذی میکرده اطلاعات داشتم. مدارک من بر علیه اسپینر بود. اون مرده. مدارک رو می آوردم که شما از سردخونه بکشینش بیرون و بندازینش زندان. به محض اینکه از قتل مدرک پیدا کردم اومدم بهتون گفتم. ببینید، ما میتونیم کل روزو بس کنیم. چرا دستور نمیدید به ولیتریجو دستگیر کنم؟
و به چی متهمش کنیم؟
دو تا توطئه برای قتل عمد.
مدارک اخاذی دستته؟
جای امنیم. تو صندوق امانات یه بانکم. میتونم تا یه ساعت دیگه بیارمشون اینجا.
با هم میریم میاریمشون.
بهش نگاه کردم.
شاید فقط میخوام ببینم توی پاکت چیه اسکادر.
تا الان مت بودم. برام سوال شد که چی کار میخواد بکنه. شاید فقط کنجکاو بود. شایدم میخواست جای من رو به عنوان اخاذ بگیره. با این تفاوت که واقعاً پول بخواد. نه مثل من فقط اسم یه قاتلو. شاید پیش خودش فکر کرده که باقی قربانی ها جرمای سنگینتری رو مرتکب شدن و میخواد با دستگیر کردن اونا ترفیعی چیزی بگیره. من اونقدری نمیشناختمش که بتونم حدس بزنم قصدش چیه. و واقعاً مهم نبود که چی کار میخواست بکنه. گفتم من نمیفهمم. همین الان یه پرونده قتل رو براتون حل کردم. به اون چرا توجه نمی کنین؟
چند تا از بچه ها رو می فرستم اتریج رو دستگیر کنن. نگران اون نباش. تا اون موقع من و تو با هم میریم اون صندوق رو باز می کنیم.
می تونم فراموش کنم کلیدو کجا گذاشتم؟
خب منم می تونم زندگی رو برات سخت کنم.
چند تا چهار را اون برتره. زیاد دور نیست.
هنوز داره بارون میاد. با ماشین میریم.
با ماشین رفتیم سمت بانک. ماشین پلیس رو تو ایستگاه اتوبوس پارک کرد. راحت میتونستیم این سه تا چهار رو پیاده بیایم. حتی بارونم دیگه اونقدر شدید نبود. رفتیم داخل و سمت گاف صندوق. کلیدمو به نگهبان دادم و کاغذ رو امضا کردم. گوزک گفت
عجیب ترین پرونده زندگیمو چند ماه قبل داشتم.
الان که با هم اومده بودیم دوباره دوستانه رفتار میکرد.
یه دختره یه صندوق توی بانک کمیکال اجاره میکنه. واسهش 8 دلار در سال پول میده. و 3-4 بارم در روز بهش سر میزنه. هر دفعه با یه مرد متفاوت. واسه همین بانک بهش مشکوک میشه و از ما میخواد بررسیش کنیم. معلوم میشه که دختره فاحشه بوده. و جای اینکه هر دفعه توی هتل اتاق بگیره و روزی 10 دلار واسهش آب بخوره، مردا رو میورده اینجا تو بانک. باورت میشه؟ بعدش هم صندوق رو براش میبردن توی اتاق کوچیک. اونم با مردا میرفته اونجا و درو قفل میکرده. یه ساکی هم براشون میزده. بعدش هم پولشو میذاشه تو همون صندوق و دوباره قفلش میکرده و همه اینا به جای روزی 10 دلار سالی 8 دلار براش آب میخورده. و از هتل امتر هم هست، چون اگه یه دیوونه به تورش میخورد نمیتونست وسط یه بانک لعنتی کتکش بزنه. میتونست، کتک نمیخورد، ازش دزدی هم نمیشد. نقشش واقعا هوشمندانه بود.
نگهبان در صندوق رو با کلید من و کلید خودش باز کرد و صندوق رو به من داد و ما رو برد سمت اتاق. با هم وارد اتاق شدیم و گزک در رو بست و قفل کرد. به نظر من اتاق واسه سکس یکم کوچیک بود، ولی مردم تو دستشویی هواپیما هم سکس میکنن. اینجا در مقایسه با اون قصر حساب میشد. از گزک پرسیدم دختره چی شد؟
اوه، به بانک گفتیم شکایتشون رو پس بگیرم، چون اگه نمیگرفتن همه فاحشه‌های تو خیابون خبر این ایده بهشون میرسید. بهشون گفتیم پول اجاره صندوق رو بهش برگردونن و بگن نمیخوان باهاش کار کنن. فکر کنم همین کارم کردن. دختره احتمالاً رفته اونور خیابون و کارشو توی بانک دیگه شروع کرده.
ولی شما دیگه شکایتی نگرفتین؟
نه، شاید اون یکی بانک آشنا داشته.
خیلی به حرف خودش خندید. بعدش یهو خندش قطع شد.
بیا ببینیم توی صندوق چیه اسکادر.
صندوق رو بهش دادم. گفتم خودت بازش کن. اونم این کارو کرد. و من وقتی داشت به محتویاتش نگاه میکرد به صورتش نگاه کردم. راجع به عکسایی که میدید نظرهای جالبی میداد و تمام نوشته هارم دقیق خوند. بعدش یه دفعه بالا رو نگاه کرد.
اینا که فقط مدارک اتریجه.
اینجوری به نظر میاد.
بقیهش چی؟
فکر کنم صندوق امانات هم اونقدرا امن نیستن. حتما یه نفر اومده بقیه مدارکو برده.
عوضی.
هر چیزی که لازمت میشه رو داری گزک. نه کمتر، نه بیشتر.
هر کدومشون رو توی صندوق جدا گذاشتی. چند تا دیگه هستن؟
چه فرقی میکنه؟
عوضی. پس برمیگردیم و از نگهبان میپرسیم چند تا صندوق دیگه اینجا داری و همه شونو میگردیم.
اگه بخوای میتونیم این کارو بکنیم، ولی بذار خیالتو راحت کنم. نه تنها سه تا صندوق متفاوتن، بلکه تو سه تا بانک مختلفم هستن. راجب سوال پیش کردن منو گشتن دنبال کلیدا یا پرسیدن از بانک هم اصلا فکر نکن. در واقع بهتره دیگه عوضی هم صدام نکنی، چون ممکنه ناراحت شم و تصمیم بگیرم دیگه همکاری نکنم و اگه همکاری نکنم پروندت به جایی نمیرسه. شاید بدون من بتونی لوندگرن رو به اتریج ربط بدی، ولی هیچ جوره نمیتونی به اندازه کافی مدرک جمع کنی که پرونده تو دادگاه بررسی بشه. یه مدت به هم نگاه کردیم. چند بار خواست چیزی بگه، ولی خودش فهمید که احتمالاً ایده خوبی نیست. بالاخره یه چیزی تو صورتش تغییر کرد و فهمیدم که تصمیم گرفته بیخیالشه. اون به اندازه کافی مدرک داشت و قرار نبود بیشتر از اینم گیرش بیاد و از صورتش معلوم بود که خودش هم اینو میدونه. گفت
به جهنم. تقصیر این پلیس درونمه. همیشه میخواد تا و توی همه چیزو در بیاره. قسم بی احترامی نبود.
گفتم مشکلی نیست. فکر نکنم لحنم خیلی قانع کننده بوده باشه.
احتمالاً تا الان اتریجو از تخت کشیدن بیرون. من برمیگردم ببینم چیزی برای گفتن داره. مکالمه جالبی میشه. یا شایدم از تخت نیاورده باشنش بیرون. اون عکسا، بردنش تو تخت از بیرون آوردنش سرگرم کننده تره. چیزی ازش بهت رسیده اسکادر؟
نه.
خودم بدم نمیادی امتحانی بکنم. میخوای با من برگردی داره؟
نمیخواستم با اون جایی برم. به ولی اتریج رو هم نمیخواستم ببینم. گفتم نه نمیام. یه قراری دارم. We'll be right back. خب امیدوارم از این قسمتم لذت برده باشید. چند تا نکته رو میخواستم اینجا بگم. اول از همه یه عذرخواهی خیلی بزرگ به همه شما شنوندهای عزیز بدهکارم که برای این اپیزود انقدر منتظرتون گذاشتم. امیدوارم داستان و کیفیت این اپیزود تونسته باشه قسمتی از تأخیرمون رو جبران کنه. توی این اپیزود افتخار همکاری با چند تا از پادکسترهای خفن رو داشتم که لطف کردن و گویندگی چند تا شخصیت رو به عهده گرفتم. علیرضا صبحانی از پادکست چارچرخ که توی پادکستش داستان ماشینا رو تعریف میکنه. مهدی آقایی از پادکست آهنگساز که در پادکستش به موسیقی بی کلام و داستان زندگی آهنگسازهای مختلف این سبک میپردازه و امیر حسین عسکری از پادکست اتاقک که یه پادکست داستانی در سبک اسلشره. لینک پادکستاشون رو توی توضیحات این اپیزود میذارم که اگه به موضوعشون علاقه داشتید برید و پادکستشون رو گوش کنید. کامیار ایزدی و مرتضی رضایی هم دوتا از شنونده‌های خوبمون هستن که گویندگی دوتا شخصیت دیگر رو بر عهده داشتن. از اونها هم خیلی ممنونم. در آخرم ممنونم از شما. ممنون که کنار مختومه موندید و ازش حمایت میکنید. مثل همیشه برای حمایت از ما نظراتتون رو برامون تو کست باکس یا اینستاگرام بنویسید. نظراتتون خیلی برام ارزشمنده. برای حمایت مالی از مختومم میتونید به صفحه حامی باش ما یه سری بزنید که آدرسش تو توضیحات این اپیزود هست. hamibash.com/مختومه پادکست. بازم ممنون از همه حمایتاتون. امیدوارم در ادامه هم کنار من و مختومه باشید تا با هم بتونیم کارهای با کیفیت تری برای ژانر مورد علاقمون تولید کنیم. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.